اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
تصور کنین دنیای بچه ها رو پر از خنده و بازی و اون شور و حال کودکی. حالا فکر کنین همین دنیا یه جورای رنگ نگرانی بگیره. نگرانی از بیماریایی که خب فکر میکردیم مال بزرگتراست، مثلا کبد چرب، موضوعی که امروز میخوایم عمیق‌تر بهش نگاه کنیم. شاید اولش یکم نگران کننده باشه ولی فوق‌العاده مهمه. میخوایم بر اساس یه مطلب از دانسنامه کتونیا، یعنی کیت تونیا، ببینیم قضیه کبد چرب تو بچه های ایرانی چقدر جدیه، اصلا چرا اینطوری شده و مهمتر از همه چیکار میشه کرد. بسیار خوب، بیاین شروع کنیم. اول از همه وقتی میگیم کبد چرب در کودکان، دقیقاً یعنی چی؟ منظور چیه؟ این چربی اصلا از کجا میاد توی کبد؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید خیلی ساده بخوام بگم، یعنی چربی بیشتر از نوع تریگلیسرید بیش از حد توی سلولهای کبد جمع میشه. کبد به طور طبیعی مقدار چربی داره، خب، ولی وقتی این چربی زیاد میشه، مثلا طبق منبع کتونیا حدود 5-10% وزن کبد یا حتی بیشتر، اون وقتی که مشکل ساز میشه. این چربی اضافه مثل یه بار اضافه است برای کبد، نمیذاره کارشو درست انجام بده. و نکته مهم اینه که تو بچه ها معمولا نوع غیر الکلی شایعه، NAFLD بهش میگن، یعنی ربطی به الکل نداره.
آها، پس الکل مطرح نیست اصلا؟
نه اصلا، دلایلش چیزای دیگه است که بهش میرسیم. این وضعیت میتونه مثل یه طیف باشه، از یه تجمع ساده چربی شروع بشه، ولی اگه حواسمون نباشه میتونه پیشرفت کنه، یعنی ممکنه باعث التهاب کبد بشه که بهش میگن NASH، و اگه این التهاب طول بکشه خب میتونه به کبد آسیب بزنه و حتی به فیبروز و در نهایت سیروز کبدی برسه.
سیروز؟ یعنی همون که میگن کبد از کار میفته؟
دقیقاً، یعنی آسیب جدی و دائمی به کبد. دانشنامه کتونیا هم همین روند رو توضیح داده.
واقعاً توضیحات مهمی بود و اون آماری که تو مطلب کتونیا اومده خیلی تکون دهنده است. میگه 24% بچه‌های ایرانی درگیرشن. 24%، یعنی از هر 4 تا بچه 1 نفر. این عدد خیلی خیلی بالاست.
دقیقا همینطوره. آمار بسیار نگران کننده ایه، مخصوصا که داریم در مورد بچه ها حرف میزنیم.
آره، خب آینده شون مطرحه.
بله، منبع ما مقایسه با آمار جهانی یا روندش تو سالهای قبل رو نگفته، ولی همین 24% به تنهایی یه زنگ خطره. و چیزی که قضیه رو نگران کننده تر میکنه ارتباط خیلی قویش با وزنه. همونطور که تو مطلب کتونیا اومده، تو بچه‌هایی که فقط اضافه وزن دارن شیوعش حدود 21-22%
که اینم کم نیست. البته
اصلاً کم نیست، ولی حالا ببینید تو بچه‌هایی که چاق محسوب میشن این عدد میرسه به بالای 50%.
چی؟ بیش از 50%؟ یعنی از هر 2 تا کودک چاق یکی کبد چرب داره؟
بله، متاسفانه همینطوره. 50.8% دقیقش. این اعداد خیلی واضح نشون میدن که سبک زندگی امروزی، مخصوصا غذا خوردن و کم تحرکی، چطور مستقیم روی کبد بچه ها اثر گذاشته.
پس بیایم دقیقاً همین دلایل رو بررسی کنیم. چرا اینجوری شده؟ چرا بچه های ما انقدر درگیرشن؟ منبعی کتونیا به چند تا عامل کلیدی اشاره میکنه. اولیش که خب خیلی هم ملموسه، همین تغذیه ناسالمه. یعنی غذاهای آماده، فست فود، نوشیدنی‌های شیرین، این همه هلهوله پرکالوری.
کاملا درسته. متاسفانه این الگوی غذایی خیلی رایج شده. و جالبه که این عامل، یعنی تغذیه ناسالم، معمولا تنهایی عمل نمی‌کنه. دستش تو دست عامل دومه که تو منبعم اومده، کم تحرکی.
آها، کم تحرکی یعنی نشستن پای تلویزیون و تبلت و اینها؟
دقیقاً. ساعت‌های طولانی که بچه ها پای این دستگاه ها میشینن خب باعث شده فعالیت بدنیشون به شدت کم بشه. اون بازی های پر جنب و جوش قدیم، دویدن توی کوچه خیلی کم شده.
درسته.
این یعنی چی؟ یعنی کالوری زیاد وارد بدن میشه ولی سوزونده نمیشه. این انرژی اضافه هم تبدیل میشه به چربی و تو کبد جمع میشه.
پس ورودی زیاد، خروجی کم. نتیجهش هم میشه عامل سوم که منبع کتونیا گفته، عامل اصلیه. چاقی و اضافه وزن، درسته؟
بله دقیقاً، چاقی و اضافه وزن نتیجه مستقیم اون دوتا عامله.
ولی یه چیزی دیگه هم اونجا بود، اشاره شد که این چاقی اغلب با مقاومت به انسولین همراهه. این یعنی چی؟ چه ربطی به کبد چرب داره؟
سوال مهمیه. ببینید، انسولین یه هورمونیه که مثل کلید عمل میکنه، در سلول‌ها رو باز میکنه تا قند خون بره تو و انرژی تولید بشه. وقتی بدن به انسولین مقاوم میشه، یعنی این کلید خوب کار نمیکنه. سلول‌ها بهش جواب نمیدن.
خب اون وقت چی میشه؟
قند تو خون بالا میمونه. بدن هم برای اینکه این قند رو بیاره پایین، هی انسولین بیشتری تولید میکنه. این انسولین بالا خودش باعث میشه کبد چربی بیشتری بسازه و ذخیره کنه. از طرفی خود چاقی، مخصوصا چاقی شکمی، باعث مقاومت به انسولین میشه.
پس یه چرخه معیوب ایجاد میشه.
دقیقاً، یه چرخه معیوب. چاقی مقاومت به انسولین میاره، مقاومت به انسولین هم کبد رو چربتر میکنه. برای همین مطلب کتونیا چاقی رو عامل اصلی دونسته و به این ارتباطش هم اشاره کرده. البته خب منبر به نقش ژنتیک و یه سری عوامل محیطی دیگه هم اشاره میکنه، ولی تمرکز اصلیش روی همین سبک زندگیه. تغذیه، تحرک، وزن.
چون اینا قابل تغییرن، درسته؟
دقیقاً، چون اینها دست خودمونه تا حد زیادی. میتونیم مدیریتشون کنیم.
درسته. این خیلی نکته مهم و امیدبخشیه. اما خب قبل از راه حل‌ها باید بدونیم اگه حواسمون نباشه ته این قضیه چی میشه. اینجا دیگه موضوع خیلی جدی میشه. کبد چرب فقط یه اسم نیست. دانشنامه کتونیا از عواقب بلند مدت و خیلی خطرناک حرف میزنه. اولینش افزایش ریسک بیماری‌های قلبی عروقی تو بزرگسالیه. چطور ممکنه؟ کبد چه ربطی به قلب داره؟
ارتباطش خیلی مهمه و نشون میده مشکل فقط تو کبد نمیمونه. ببینید، کبد مرکز متابولیسم چربی و قنده. وقتی کبد چرب میشه و کارش مختل میشه، معمولاً چربیای بد خون مثل تریگلیسیرید و LDL میره بالا و چربی خوب یا HDL میاد پایین.
آها.
این وضعیت به مرور رگ‌ها رو میتونه دچار گرفتگی یا تصلب شرائین کنه که خب زمینه ساز حمله قلبی و سکته مغزیه. تازه اون التهابی که تو کبد چرب مخصوصاً مرحله ناش هست میتونه تو کل بدن پخش بشه و به دیواره رگا هم آسیب بزنه.
پس مستقیم رو قلب و عروق اثر میذاره.
بله، و کنارش همونطور که منبع کتونیا هم تاکید داره، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 هم خیلی بالا میره. دیابت هم که خودش دوباره ریسک بیماری قلبی رو چند برابر میکنه.
پس مثل یه دومینو میمونه.
دقیقاً. کبد چرب تو بچگی میتونه اولین دومینویی باشه که باعث افتادن بقیه دومینوها، یعنی بیماری‌های جدی تو بزرگسالی بشه. یه نشانه مهم از اختلال متابولیکه.
و ترسناکتر از همه، اشاره منبع به احتمال پیشرفت به سمت سیروز کبدیه، یعنی تخریب کبد و حتی سرطان کبد تو موارد پیشرفته تر. یعنی ممکنه کار به جایی برسه که فرد به پیوند کبد نیاز پیدا کنه. فکر کردن بهش برای یه بچه خیلی سنگینه.
خیلی، این بدترین حالت ممکنه که خوشبختانه همیشه اتفاق نمیفته، اما ریسکش هست و نباید دست کم گرفت. ولی علاوه بر این بیماری‌های جدی، نباید اثرش روی کیفیت زندگی روزمره بچه رو هم نادیده گرفت.
کیفیت زندگی چطور؟
منبع کتونیا به چیزایی مثل خستگی همیشگی، احساس ضعف، مشکل تو تمرکز، حتی مشکلات روحی مثل کم شدن اعتماد به نفس یا استراب اشاره میکنه. تصور کنید بچه‌ای که همش خسته است، حال نداره بازی کنه، نمیتونه سر کلاس خوب گوش بده یا به خاطر وزنش حس خوبی نداره.
اینا فقط جسمی نیست، روح و روان بچه رو هم درگیر میکنه.
دقیقاً، رشد روانی، اجتماعی، تحصیلیش اثر میذاره و میتونه کل دوران کودکی و آیندهش رو تحت تاثیر قرار بده.
خب با شنیدن این آمارا و عواقب واقعاً آدم نگران میشه. فکر کنم دیگه وقتشه بریم سراغ راه حل. مهمترین سوال اینه که حالا چی کار کنیم؟ راه برگشتی هست؟
خوشبختانه همونطور که قبلاً هم اشاره کردم و منبع کتونیا هم خیلی روش تاکید داره، بله، این وضعیت قابل پیشگیریه و حتی اگه پیش بیاد، مخصوصاً اگه زود تشخیص داده بشه، قابل مدیریت و حتی بهبود کامله.
خب خدا رو شکر. راهکاراش چیه؟ منبع کتونیا چی میگه؟
اولین و شاید مهمترین راهکار تغییر تو رژیم غذاییه، یعنی کم کردن چربی‌های مضر، چربی‌های اشباع و ترانس و همینطور شکر و شیرینیجات.
خب این یعنی چی؟ تو عمل چیکار باید بکنیم؟ چه جایگزینایی داریم؟
دقیقاً، باید بشقاب غذای بچه‌ها رو سالم‌تر و رنگین‌تر کنیم. یعنی فست فود و چیپس و پفک و کیک و نوشابه رو کم کنیم و جاش گزینه‌های سالم بذاریم. مثلا به جای چیپس سیب یا هویج بهشون بدیم. به جای نوشابه آب بهترین چیزه یا دوغ کم نمک بدون گاز. حتی بعضی دمنوش‌های ملایم مثل بابونه، البته با مشورت پزشک.
پس تمرکز روی میوه، سبزیجات، غلات کامل.
آفرین. میوه، سبزیجات، غلات کامل مثل نون سنگک یا جو دوسر، پروتئین‌های سالم مثل ماهی، مرغ بدون پوست، تخم مرغ، حبوبات مثل عدس و لوبیا. و یه نکته کلیدی که تو مطلب کتونیا هم هست، کاهش جدی نوشیدنی‌های شیرین و آب میوه‌های صنعتی، اینا پر از کالری بی‌ارزشن.
اینا رو بچه‌ها خیلی دوست دارن معمولاً.
میدونم سخته، ولی با جایگزینی تدریجی و جذب کردن گزینه‌های سالم شدنیه.
بسیار خوب. راهکار دوم که منبع کتونیا به همون اندازه روش تاکید کرده، فعالیت بدنی منظمه. گفته بچه‌ها حداقل روزی 60 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید لازم دارن. 60 دقیقه، یه ساعت در روز. شاید برای بعضی خانواده‌ها با این زندگی آپارتمانی و مشغله‌ها زیاد به نظر بیاد.
بله، شاید در نگاه اول زیاد باشه، ولی لازم نیست حتما یه ساعت پشت سر هم ورزش سنگین باشه ها. میتونه تو طول روز پخش بشه.
فعالیت متوسط یعنی چی؟ شدید یعنی چی؟
متوسط یعنی فعالیتی که نفس نفس زدن و ضربان قلب رو یکم بالا ببره، مثل پیاده روی تند، دوچرخه سواری معمولی. شدید هم یعنی طوری که نتونیم راحت حرف بزنیم، مثل دویدن، شنا، فوتبال.
چطور میشه بچه‌ها رو تشویق کرد که براشون جذاب باشه؟
نکته کلیدی همینه، نباید مثل تکلیف باشه. باید بشه یه بخش طبیعی و باحال از زندگی روزمره. مثلا زمان تلویزیون و تبلت رو کم کنیم، تشویقشون کنیم برن بیرون بازی کنن. یا خودمون باهاشون فعال باشیم. آخر هفته ها با هم بریم پارک، دوچرخه سواری، حتی تو خونه آهنگ بذاریم و برقصیم.
آها، پس باید سرگرم کننده باشه.
دقیقاً. پیدا کردن ورزشی که بچه دوست داره، مثلا فوتبال، شنا، هرچی، و ثبت نامش تو کلاس یا تیم مدرسه هم خیلی کمک میکنه. مهم اینه که حرکت عادت بشه.
ایده های خوبیه. راهکار سوم که منبع کنتونیا گفته، کنترل وزنه. خب اینم منطقیه. اگه اضافه وزن یا چاقی هست، باید کم بشه یا حداقل بیشتر نشه. منبع میگه شاید لازم باشه با متخصص تغذیه مشورت کرد برای برنامه غذایی درست.
بله حتما. متخصص تغذیه میتونه یه برنامه دقیق و شخصی سازی شده بده.
و در کنار اینها، انگار آگاهی بخشی به خود بچه ها و والدین هم خیلی مهمه. اینکه بدونند چرا دارن این تغییرات رو انجام میدن.
100%. آگاهی قدم اول و اساس کاره. وقتی بدونن این کارا برای سلامتی آیندهشونه، انگیزهشون بیشتر میشه. انجام چکاپ‌های منظم و آزمایش هم که خب بخش مهمی از مدیریته، تا ببینیم وضعیت چطوره و روند بهبود رو دنبال کنیم. و یه نکته خیلی مهم دیگه که تو منبع کتونیا هم اومده و شاید کمتر بهش توجه بشه، حمایت روانیه.
حمایت روانی یعنی چی؟ چه ربطی به کبد چرب داره؟
ببینید، تغییر عادت سخته. هم برای ما بزرگترا، هم برای بچه ها. ممکنه مقاومت کنن، حس کنن دارن از چیزایی که دوست دارن محروم میشن. اینجا نقش خانواده فوق‌العاده مهمه. باید یه فضای مثبت، حمایتگر و صبور ایجاد کرد. بدون سرزنش، بدون فشار.
پس به جای ممنوعیت، تشویق به انتخاب سالم؟
آفرین. تمرکز روی انتخاب‌های بهتر و فعالیت‌های لذت بخش. باید به بچه‌ها اجازه بدیم احساساتشون رو بگن، نگرانی‌هاشون رو بشنویم و بهشون اطمینان بدیم که کنارشون هستیم. اینجا نقش پدر و مادر به عنوان الگو، کسی که این محیط امن رو فراهم می‌کنه، بی‌نهایته. استرس خودش می‌تونه همه چیز رو بدتر کنه.
کاملاً موافقم. و جالبه که منبع کتونیا هم دقیقاً روی همین نقش حیاتی والدین خیلی تاکید داره. انگار کلید موفقیت اون راهکارها یعنی غذا و ورزش دست پدر و مادره. اونا هستن که خرید میکنن، غذا میپزن، برای آخر هفته برنامه میریزن، فضای خونه رو شاد نگه میدارن. مسئولیت سنگینیه واقعا.
سنگین هست ولی قدرتمند هم هست. اما نکته اینه که والدین نباید حس کنن تنها هستن. همونطور که منبع هم اشاره کرده، مشورت با متخصصان را نباید فراموش کرد. پزشک کودک، متخصص تغذیه، حتی شاید روانشناس کودک اگه لازم باشه. بدن و خانواده رو حمایت کنن. این یه کار تیمیه، نه فقط وظیفه پدر و مادر.
بسیار خوب. فکر میکنم به یه جمع‌بندی خوبی رسیدیم. این بررسی عمیق‌تر تو مطلب دانشنامه کتونیا به ما نشون داد که خب کبد چرب تو بچه های ایرانی یه زنگ خطر واقعیه. زنگ خطری که بیشترش به خاطر همین سبک زندگی امروزیه، یعنی غذای نامناسب و کم تحرکی. اما مهمترین پیامش اینه که نباید ناامید شد. قابل پیشگیریه و قابل مدیریته.
دقیقاً. قدرت اصلی تو آگاهیه و بعدش ایجاد تغییرات، شاید کوچیک ولی مداوم، تو عادت‌های غذایی و فعالیت بدنی. و این تغییر باید تو کل خانواده اتفاق بیفته و همه حمایت کنن و اگه لازم شد حتما از کمک متخصصان استفاده کرد.
و حالا یه سوال، برای اینکه خودمون بیشتر بهش فکر کنیم، شاید هم برای بعد، این منبعی که بررسی کردیم بیشتر روی کارهایی که خانواده میتونه انجام بده تمرکز داشت. اما به نظرت جامعه، مدرسه یا حتی سیاست‌گذاری‌های کلی بهداشتی نمیتونن نقش بزرگتری تو ساختن محیط سالم‌تر برای بچه‌ها و مقابله با این مشکل تو سطح کلان داشته باشن؟ چطور میشه این مسئولیت رو از دوش خانواده یکم برداشت و تو سطح وسیع‌تری پخش کرد؟ کتونیا همراه شماست تا از مسیر پزشکی فانکشنال و همکاری تیمی آینده سالم‌تر بسازید.
دمت گرم که تا آخر شنیدی و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.